آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه خبری 26 ماه جون را پیشکش میکنم. قماندان نیروهای سرحدی ایران به افغانستان سفر کرده است تا با مقامات افغان درباره مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در سرحد بین دو کشور بحث نماید. شرح بیشتر را در همین برنامه خواهید شنید، اما نخواست همکارم میرویس رحمانی تفصیل اخبار را به توجه می رساند.
سلام بر شما. جنگجویان گروه طالبان با انفجار یک پل در شاهرای کابل کندهار این شاهرا را برای تردد موترها مسدود کردند. مقام‌های محلی در ولایت میدان وردک با بیان این مطلب گفتند که گروه طالبان این پل را در ساحه ولسوالی سیدآباد شام دیروز منفجر کرده و در حال حاضر صدها موتر مسافربری در این ولسوالی به دلیل مسدود بودن شاهرای کابل کندهار متوقف شده است. این شاهرا یکی از مسیرهای مهم ترانسپورتی در افغانستان بوده که کابل را با بیش از 14 ولایت این کشور وصل می‌سازد. اکلیل احمد حکیمی وزیر مالیه افغانستان از سمتش استعفا داد. آقای حکیمی امروز گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان استعفای وی را پذیرفته و فردا چهارشنبه آخرین روز کاریش به حیث وزیر مالیه این کشور خواهد بود. اکلیل حکیمی که از افراد نزدیک به رئیس جمهور غنی شمرده می شود افزود که به دلیل رسیدگی به زندگی خصوصیش و بدون کدام فشار از کرسی وزارت مالیه افغانستان استعفا داده است. این در حال است که سید سعادت منصور نادری نیز حدود دو هفته پیش از سمتش به حیث وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان استعفا داد. استر محکمه ایالات متحده لحظات پیش با صدور حکم دستور اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را مبنی بر وضع ممنوعیت بر سفر شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان به امریکا تایید کرد. این حکم استر محکمه امریکا یکی از بزرگترین پیروزی های دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ پنداشته می شود. از نو قاضی استر محکمه امریکا 5 تن آن که محافظه کار شمرده می شوند به حمایت از این دستور اجرایی دونالد ترامپ که به ممنوعیت بر ورود مسلمانان به امریکا شهرت یافته رأی داد. با ادامه بدتر شدن وضعیت اقتصادی در ایران، حسن روحانی رئیس جمهور این کشور گفت که تهران به فشارهای واشنگتن تسلیم نخواهد شد. جزئیات بیشتر را از یلدا بکتاش می شنویم.
آقای روحانی امروز گفت که حکومت ایران می تواند به فشارهای اقتصادی ناشی از وضع مجدد تعزیرات اقتصادی ایالات متحده رسیدگی کند. این در حالی است که دیروز تاجران ایرانی در اعتراض به افزایش بی سابقه ارزش دلار در برابر ریال در مقابل ساختمان پارلمان ایران تجمع کردند. رئیس جمهور ایران امروز گفت که عواید دولت ایران در ماه‌های اخیر کاهش نیافته، بلکه به گفته او دلیل پایین آمدن ارزش ریال تبلیغات رسانه‌های خارجی است. رئیس جمهور روحانی تعهد سپرد که حتی در بدترین وضعیت حکومت این کشور می‌تواند نیازمندی‌های اساسی ایرانی‌ها را چون گندم، روغن و شکر مهیا کند. در همین حال، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هشدار داد افرادی که ثبات اقتصادی این کشور را برهم می‌زنند با مجازات اعدام روبرو خواهند شد.
هند در یک نظرسنجی که توسط خبرگزاری رویترز انجام شده است، جایگاه بدترین کشور را برای زنان در جهان گرفت. راول گاندی رهبر حزب کانگرس، حزب مخالف حکومت هند، با انتقاد از سیاست‌های نرندرا مودی صدر اعظم این کشور گفت که این موضوع برای هند شرم‌آور است. در این نظرسنجی که دیدگاه کارشناسان حقوق زن در پیوند به معروض بودن زنان به خشونت‌های جنسی و استفاده زنان به حیث برده پرسیده شده، افغانستان و سوریه در جایگاه دوم و عربستان سعودی و سومالیا در جایگاه سوم قرار گرفتند. این در حال است که هند در نظرسنجی مشابه در سال 2011 جایگاه چهارم را به حیث بدترین کشور جهان برای زنان به دست آورده بود. اردوی سوریه توانست بخش از مناطق تحت تصرف شورشیان سوری را در جنوب غرب این کشور به دست بیاورد. در این حال اسرائیل دیشب دو میزایل بر نزدیکی میدان هوایی بین المللی دمشق پرتاب کرد. خبرگزاری رسمی سوریه با بیان این مطلب گفت که پرتاب میزایل ها از سوی اسرائیل نشان دهنده حمایت اسرائیلی ها از شورشیان سوری در جنوب غرب سوریه می باشد. مناطق جنوب غرب سوریه از لحاظ هم مرز بودن آن با اردن و ارتفاعات جولان که در اشغال اسرائیل است از اهمیت استراتژیک برخوردار بوده و رئیس جمهور بشار الاسد وعده سپرده که این مناطق را از کنترل شورشان سوری بیرون خواهد ساخت. یک مقام آلمانی میگوید یک مرد تونسی که گمان می رود زمان محافظ اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده بود قرار است از آلمان اخراج شود. تفصیل بیشتر را در این مورد حفیظ آصفی تقدیم می کند.
پلیس شهر بوخم آلمان گفت که محافظ بن لادن دیروز در این شهر بدون کدام مقاومت بازداشت شد. حضور محافظ پیشین بن لادن در آلمان در ماه اپریل پس از آن خبرساز شد که رسانه‌های آلمانی گزارش دادند با وجود آن که اداره‌های استخباراتی آلمان این مرد تونسی را یک تهدید بالقوه خوانده بودند، او کمک‌های رفاهی دولت آلمان را و دست می آورد. بر بنیاد گزارش ها این محافظ بن لادن از سال 1997 در شهر بوخم آلمان زندگی می کرد و مقام های این کشور از سال 2006 تلاش داشتند تا او را از آلمان اخراج کنند، اما تهدید شکنجه این محافظ بن لادن در کشور اصلی او یعنی تونس مانع قانونی برای اخراج او پنداشته می شد.
و مجلس صنایع هلند امروز قانون را تصویب کرد که بر بنیاد آن پوشاندن کامل صورت در ساختمان‌های عمومی این کشور ممنوع می‌شود. مجلس سفلای هلند این قانون را در سال 2016 پس از آن تصویب کرده بود که تلاش‌ها برای وضع ممنوعیت بر پوشیدن برقع و یا نقاب توسط زنان ناکام شد. اما با تصویب قانون جدید پوشاندن کامل صورت با استفاده از همه پوشش‌ها به شمول برقع، نقاب، کلاه موتورسایکل و نقاب اسکی در ساختمان‌های عمومی چون مکتب‌ها، دفاتر دولتی و شفاخانه‌ها در هلند منع شده است. هلند گفته است که با تصویب این قانون می‌خواهد مکان‌های عمومی امن‌تر و مسون‌تر شود. اما منتقدان این قانون گفتند که هدف تصویب این قانون ممنوعیت بر پوشیدن نقاب و برقع توسط زنان مسلمان می‌باشد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، مشروع اخبار افغانستان و جهان را شنیدید. آل میپردازیم به بخش گزارش ها. قماندان نیروهای سرحدی ایران به افغانستان سفر کرده است و در جریان سفر دروزش به آن کشور با شماری از مقامات افغان نیز دیدار می کند. وزارت دفاع افغانستان می گوید هماهنگی در راستای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در سرحد مشترک میان دو کشور از مسائل مورد بحث بین مقامات ایرانی و افغان خواهد بود. سمسام سیرت در زمینه گزارش می دهد.
قاسم رضایی فرمانده نیروهای سرحدی ایران روز سه‌شنبه 5 سرطان به کابل پایتخت افغانستان سفر کرد. وی با جنرال جمعه‌گل همت همتای افغانش و شماره از نیروهای سرحدی افغان نیز دیدار کرد. جنرال محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هدف این سفر دو روزه آقای رضایی ایجاد هماهنگی در راستای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر میان دو کشور هست. جنرال رادمنش گفت که تروریسم هر دو کشور را تهدید میکند.
هماهنگی در مبارزه علیه تروریسم و تجارت مواد مخدر که تمویل کننده تروریسم هست به شکل یکسان و تولید شده انجام شود تا اینکه سرحدات بین افغانستان و ایران بحث سرحدات مسکون ارزندان بکنه.
سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که قبلا این مقام ایرانی تقاضا کرده بود که به افغانستان سفر کند و با مقام‌های سرحدی این کشور دیدار داشته باشد. در اواخر سال گذشته خورشیدی مسئولیت تشکیلات نیروهای سرحدی افغان از وزارت امور داخلی افغانستان به وزارت دفاع این کشور منتقل شد. خبرگزاری ایرنا وابسته به دولت ایران نوشته که هدف سفر این مقام ایرانی ارزیابی موافقتنامه‌های صورت گرفته میان دو کشور، افزایش همکاری‌ها در مرز مشترک، گفتگو روی تناسب نیروهای مرزی دو کشور و مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. ایران و افغانستان حدود 945 کیلومتر مرز مشترک دارند. به گفته تحلیلگران، میزان زیادی از مواد مخدر افغانستان از مرزهای ایران خارج می‌شود و مقام‌های آن کشور بارها به خاطر این مسئله ابراز نگرانی کردند. میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ایران در زمینه قاچاق مواد مخدر از مرزهایش نگران است، اما برای حل این چالش تلاش‌های ایران و افغانستان به تنهایی کافی نیست و باید تلاش‌های منطقه‌ای در این زمینه صورت گیرد.
جانب ایران که در غرب کشور با ما همسایه هست و از ایران به ترکیه و از ترکیه بالاخره به اروپا یک رای ترانزیتی کلان قاچاق مواد مخدر وجود داره که این مسئله یا وزیر میکنه که باید جانب دولت افغانستان و جانب دولت ایران در خصوص این موضوع باید هماهنگی های را در جهت مبارزه با مواد مخدر داشته باشند.
بر بنیاد آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، حدود 41% مواد مخدر افغانستان از مسیر پاکستان، 30% از مسیر ایران، 30% از مسیر آسیای میانه و 7-9% از میدانهای هوایی افغانستان به خارج از این کشور قاچاق می شود. محمد حنیف دانشیار، سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از 5 سال به این سو تفاهم نامه های 3 جانبه میان افغانستان، ایران و پاکستان در زمینه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر افغانستان از سرحدات این کشورها صورت گرفته است. آقای دانشیار افزود که در این تفاهم نامه ها به گونه مشخص تبادل اطلاعات همزمان و اقدامات عملیاتی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ذکر شده است. اما سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت که پاکستان در این زمینه مطابق با تفاهم نامه موجود قطعا همکاری نکرده و میزان همکاری ایران هم بسیار محدود بوده است. سال گذشته 9000 تن تریاک در افغانستان تولید شده بود. پیش از این نیز افغانستان و ایران در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با هم همکاری داشتند و حتی به گونه همزمان در مرز مشترک میان دو کشور عملیات‌های را راه اندازی کرده بودند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اکلیل احمد حکیمی، وزیر مالی افغانستان، روز سه‌شنبه از سمت خود استعفا داد و اعلام کرد که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور آن کشور، استعفایش را پذیرفته است. با باور کارشناسان، چنین استعفاها بیانگر اختلافات در داخل حکومت افغانستان است. خیرالله رسولی از کابل گزارش می‌دهد.
برخی وزیران حکومت افغانستان در جریان کمتر از یک ماه گذشته از مسئولیت وزارت کنارگیری کردند و یا هم رئیس جمهور غنی آنان را کنار زده است. به تاریخ 20 جوزا رئیس جمهور غنی علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب را برکنار کرد که سپس عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان بر تداوم کاری وی تاکید نمود. پس از آن در 23 جوزا سید سعادت منصور نادری از کرسی وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان با 4 معین خود کنار رفت که دلیل استعفایش را مشکلات صحی که به مداوای دوامدار نیاز دارد بیان کرد. برخی منابع حکومتی گفتند که همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، نیز استعفا داده، اما هنوز این خبر رسمی نشده است. در تازه ترین مورد، اکلیل حکیمی روز سه‌شنبه خبر استعفایش را از وزارت مالیه با خبرنگاران در میان گذاشت و گفت که روز چهارشنبه آخرین روز کاری وی به حیث وزیر مالیه خواهد بود. آقای حکیمی از افراد نزدیک به رئیس جمهور است و دلایل استعفایش را چنین بیان کرد:
نظر به تقاضا و نظر به خواست خودم، بدون کدام فشاری، بنابر دلایل مختلفی که موجود است، از جمله رسیدگی به مسئله فامیل بود. از بسا وقت است که کت جناب رئیس جمهور در این مورد صحبت ها داشتیم و بالاخره تانستم کنها را قانع کنم که بسیار یک مسئولیت خطیر است و این بار امانت را که سر ما ماندن ای را از دوش ما وردارن و بر یک شخص دیگه بسپارن.
حال از دید سیاسی برکناری و کنارگیری وزیران کابینه چی مفهومی میتواند داشته باشد؟ تحلیلگران به این باورند که مقام‌ها معمولاً بر فرار از مسیر ناکام کاری، نگفتن به فساد، ایستادگی در برابر نادرستی‌ها و یا هم موازنه بین زندگی کاری و شخصی از سمت کنار می‌روند. محمد اکرم عارفی استاد علوم سیاسی به این عقیده است که وزیران کابینه در حکومت وحدت ملی در تنگنا قرار می‌گیرند و مجبورند که کرسی را به کسی دیگر واگذار کنند.
یک عامل اساسی دخالت‌های بسیار گسترده و به حد مرگی رئیس جمهور در امور وزارتخانه ها، در تمام این مسائل خودوده رئیس جمهور در امور وزارتخانه ها دخالت میکنه، از استخدام، از تعیین نفرات، برنامه ها. این یک نوع خستگی و دلسردی را برای وزرای ایجاد کرده.
در همین حال ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی نیز به این باور است که این گناه استعفاهای وزیران بیانگر نبود روحیه همکاری میان حکومت داران است. از این معلوم می شود که روحیه همکاری بین حکومت وحدت ملی که قدرت را تقسیم کردند وجود ندارد، یک بر دیگری امر و نهی می کند که به همین دلیل برخی وزیران نمی پذیرند و نسبت به وظیفه و دخیل شدن در اختلافات ترجیح می دهند که استعفا بدهند. در این حال برخی کارشناسان نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری را هم با کنار رفتن وزیرانی که نزدیک به رئیس جمهورند بی ربط نمی دانند. علی امیری استاد علوم سیاسی:
به نحوی این نشان می دهد که یا در اردوی رئیس جمهور اختلافات جدی هست و رئیس جمهور حتی یاران نزدیک خود را تصفیه می کند، یا اینکه این یاران نزدیک واقعی نیستند و برای آینده ها بخواهد مستقل از تصامیم رئیس جمهور برای خودشان تصمیم بگیره. و نظر من اینا به ربط با انتخابات رئیس جمهوری در آینده نیست.
ارک هنوز در خصوص استعفای وزیر مالیه و اینکه دخالت رئیس جمهور در امور وزارت ها سبب کنار رفتن وزیران شده واکنش نشان نداده است. اما قبلا شاه حسین مرتضوی هر گونه پرخاشگری رئیس جمهور بر وزیران کابینه را رد کرده بود. به باور آگاهانه امور در شرایط کنونی افغانستان کنار رفتن و یا هم کنار زدن وزیران بر شرایط عمومی این کشور تأثیر منفی بر جامعه گذارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
باز هم از افغانستان. هزاران باشنده ولایات غربی و جنوبی افغانستان با برگزاری گردهمایی در ولایت هرات حمایت خود را از آتش‌بس حکومت با گروه طالبان اعلام کردند و خواهان تداوم گفتگوهای صلح شدند. این افراد میگویند که جنگ افغانستان از سوی حلقه‌های بیرونی اداره می‌شود و طالبان افغان نباید زیر نفوذ این حلقه‌ها قرار گیرند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
بازار گرم برنامه‌های حمایتی از آتش بس بین حکومت افغانستان و گروه طالبان در ولایت هرات. گروه‌های مختلف اجتماعی در جریان دو هفته اخیر دست کم 10 برنامه را در حمایت از روند صلح‌خواهی در هرات برگزار کردند. روز سه‌شنبه نیز بزرگترین همایش صلح‌خواهی مردم با حضور هزاران باشنده ولایت‌های هرات، کندهار، هلمند، اروزگان، فراه، نیمروز، زابل، غور و بادغیس در هرات برگزار شد. اشتراک کنندگان این همایش گفتند که از جنگ خسته شدند و تا زمانی به برنامه‌های حمایتی از صلح و آتش بس ادامه خواهند داد که پاسخی مثبت برای پایان خشونت‌ها در کشور دریافت کنند.
لطفاً دیگه کار نکنن و خواهش می‌کنم از همه‌شان که دیگه بیاین به میز مذاکره با هم بشینیم. همینطور که امروز آتش بس اعلان کردیم تو ابد باشه.
خواهش می‌کنم که شما خود فروختگی را از دست از بین برده، شما بیاین با واقعیت رسی بیاین به کانون دولت خود، به کانون مردم خود استاد شیم تا بتونیم ملت خود ما و شما بسازیم.
شماری از رؤسای شوراهای ولایتی این ولایات، والی هرات و رئیس اداره امور افغانستان نیز در بین اشتراک کنندگان برنامه صلح‌خواهی حضور داشتند. آنها نیز تأکید کردند که حکومت و طالبان باید به خواسته های مردم پاسخ مثبت دهند و گفتگوهای صلح را تداوم بخشند. فرید بختاور و باز محمد ناصر رؤسای شوراهای ولایتی فراه و نیمروز:
جنگ از افغانان نبوده او نیستم. صاحب جنگ بیگانه بودند. بیگانه هستند.
ما تداوم ای آتش بست هم انشالله همی گفتگوهایی که میشه او را هم ما خواهان هستیم و میخواییم که ای آتش بست نه تنها فقط مدت یک چند وقت شد بلکه ای یک دواندار شد.
سید وحید قطالی رئیس اداره امور ریاست جمهوری افغانستان نیز گفت که امیدواری ها برای پیوستن طالبان به پروسه صلح و پایان جنگ در کشور هنوز هم وجود دارد، اما این روند زمان بیشتر می طلبد.
ما کاملا رد میکنم که اجماع طالبان بری باشه که مخالفت داشته باشند با صلح. طالبان هنوز فکر میکنن پاس آغوش گرم مردم افغانستان دیدن، اعتماد به صدای حکومت دارن، ولی سر طرح صلح یک سلسله جزئیاتی وجود داره که باید به توافق برسن.
روز گذشته نیز جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا تلاش‌های اخیر رئیس جمهور غنی مبنی بر اعلام آتش بس با طالبان را ستود و بیان داشت که در افغانستان نشانه‌های صلح به چشم می‌خورد. طرح آتش بس دراز مدت در حالی از سوی حکومت افغانستان به طالبان پیشنهاد داده شده است که این گروه تنها برای 3 روز عید فطر به آتش بس موقت تن داد و بعد از آن دوباره حملات خود در افغانستان را شروع کرده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های گرامی، یادآور می شوم که برنامه های گفتمان همه روزه از ساعت 8:30 شب تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان از روز شنبه تا جمعه روی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشر می شود. شماره های تماس با برنامه 001-202-619-3136 و یا هم 0790-010-070 است. منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. در حالی که ایالات متحده آمادگی دارد تا برنامه صلح شرقی میانه خود را راه اندازی کند، دونالد ترامپ با عبدالله پادشاه اردن در مورد مذاکرات به بن‌بست رسیده اسرائیل و فلسطین دیدار می کند. تا کنون قصر سفید جزئیات بیشتری درباره روند صلح را منتشر نکرده است. بیتسی ویداکو سوارا، خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید، گزارشی دارد که همکار ما لیلا حبیب عظیمی تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور ترامپ برنامه صلح اسرائیل و فلسطین خود را معامله قرن خواند. در دیدار با عبدالله شاه اردن در قصر سفید در مورد این طرح به خبرنگاران چیز اظهار نکرد، اما گفت:
اعلیحضرت می داند که ما در شرق میانه خیلی خوب کار میکنیم. پیشرفت بسیار زیادی در آن ایجاد شده و این واقعا با ختم معامله وحشتناک ایران آغاز شد. این معامله فاجعه بود و همه چیز از آن زمان تا کنون خیلی تغییر کرده است. اکنون بسیار متفاوت است.
اینکه آیا این طرح موفق خواهد بود یا نه بستگی به حمایت منطقه‌ای دارد، به شمول شاه اردن که از دولت ترامپ تقاضا کرده است تا از یک راه حل دو جانبه این درگیری حمایت کند. شاه اردن حافظ ساحات مقدس مذهبی در بیت المقدس است، شهری که مورد منازعه اسرائیلی ها و فلسطینی ها می باشد. جارد کوشنر، داماد رئیس جمهور ترامپ، و جیسن گرینبلت، نماینده صلح شرقی میانه، هفته گذشته به منظور حمایت از برنامه صلح به منطقه سفر کردند. فلسطینی ها دیدار با تیم ترامپ را به دلیل تصمیم رئیس جمهور برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت ایالات متحده در آنجا رد کردند. فلسطینی ها شرق بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشور آینده خود می خواهند. کوشنر در مصاحبه با یک روزنامه فلسطینی اعلام کرد که دولت ترامپ با مشارکت و یا بدون مشارکت فلسطین طرح صلح را پیاده خواهد کرد. صاحب اورقات، منشی کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین، گفت واشنگتن از مسیر حل دیپلماتیک فاصله گرفته است.
اداره حکومت ایالات متحده و رئیس جمهور ترامپ واقعا از چوکات مذاکرات به چارچوب حکومت دستور منتقل شدند. آنها مصمم هستند تا رای حل خود را به کرسی بنشانند.
رئیس جمهور ترامپ و ملک عبدالله شاه اردن سایر مسائل مانند تروریسم، بحران سوریه و نفوذ ایران در منطقه را نیز مورد بحث قرار دادند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنونده های گرامی، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید. و این هم آخرین گزارش این بخش. مقامات قصر سفید هشدار دادند که منابع و وسایلی که به اساس آن به خانواده های پناهجو رسیدگی صورت می گیرد در حال تمام شدن است. قبل بر این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود که همه آن پناهجویانی که به گونه غیر قانونی وارد این کشور می شوند باید بدون طی مراحل قانونی اخراج گردند. معلومات بیشتری در مورد مشکل مهاجرت غیر قانونی در ایالات متحده را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
این معترضین در بیرون یک توقیف خانه در یکی از نقاط سرحدی ایالت تکساس تجمع کرده و در برابر مجرم پنداشتن پناهجویان غیر قانونی که اکثرشان به خاطر فرار از فقر و دهشت به ایالات متحده آمده اند دست و اعتراض زدند. جف سشنس وزیر عدلیه ایالات متحده اخیراً گفته است که به خاطر مسئولیت ادبای این کشور پناهجویان غیر قانونی باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
این یک توهین در برابر آنان خواهد بود که به گونه قانونی به اینجا می آیند، درخواست می دهند و انتظار نوبت خود را می کشند. مهمتر از همه این که این پناهجویان دیگران را نیز تشویق می کنند تا اطفال بیشتر را به گونه غیر قانونی با خود بیاورند و با یک سفر خطرناک این کودکان را در معرض یک خطر بزرگ قرار می دهند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با امضای یک فرمان روند جدا ساختن کودکان از والدینشان را که به طور غیر قانونی وارد ایالات متحده شده اند پایان داد. اما حالا می گوید که همه آن کسانی که غیر قانونی وارد ایالات متحده می شوند باید بدون طی مراحل قانونی دوباره اخراج شوند.
ما به یک روش ضرورت داریم که بر اساس آن زمانی که مردم به طور غیر قانونی می آیند باید دوباره بروند.
اما تعداد از مدافعین حقوق پناهجویان این پیشنهاد رئیس جمهور را خلاف قانون اساسی ایالات متحده می خوانند.
در چارچوب قانون اساسی گفته شده که طی مراحل قانونی نه تنها بر شهروندان این کشور بلکه بر همه مردم قابلیت تطبیق را دارد. این امر عمدن در قانون اساسی گنجانیده شده تا همه مردم به شمول اتباع خارجی حق طی مراحل قانونی را داشته باشند.
در حال حاضر روند طی مراحل درخواست پناهجویی میتواند 3 تا 4 سال طول بکشد و قصر سفید هشدار داده که وسایل و منابعی که بر اساس آن به خانواده های پناهجو رسیدگی صورت میگیرد در حال تمام شدن است.
رئیس جمهور به خاطر جلوگیری از بدتر شدن بحران در سرحد متوجه تامین امنیت سرحدات و اصلاحات در سیستم مهاجرت است.
قصر سفید بار دیگر قانونگذاران دموکرات را بر رد مسوده های پیشنهادی جمهوری خواهان که هدف آن آوردن اصلاحات در نظام مهاجرت است متهم کرد. دونالد ترامپ بارها گفته است که رؤسای جمهور سابق ایالات متحده در تأمین امنیت سرحدات این کشور ناکام مانده و روند مهاجرت غیر قانونی را منبع جرایم در ایالات متحده می خواند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. امید رضایت خاطر شما فراهم شده باشد. سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه ها را بشنوید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.